صفحه 223 هیپنوتیزم. فرایند هیپنوتیزم حیوانی به نامهای کاتاتونیا، کاتالپسی، تاناتوسیس، اکینسیس و منع عمل نامیده شده است و در انسان نامهای مسمریسم، مغناطیس حیوانی، خواب و خیال، سومنامبولیسم یا خوابگردی و خوابدرویدی یا صوفیانه گرفته است. در هیچ کدام از این موارد گواهی به دست نیاوردیم که ربطی بین هیپنوتیزم و خواب عادی را نشان دهد، اما در مورد کیفیت دقیق هیپنوتیزم عقاید بسیار متعددی اظهار شده است. لئون چرتوک، مدیر مؤسسه روانپزشکی پاریس، معتقد است که این حالت اضافه بر حالت‌های بیداری، خواب و رویا حالت چهارم حیات است. مسلماً بین این حالت و هر یک از سه حالت دیگر از جنبه‌های مختلف تفاوت هست، اما گرچه هیپنوتیزم صورتی خالص و اصیل پنداشته می‌شود، تاکنون تعریف قانع کننده ی از آن ارائه نشده است. ایوان پاولوف، روانشناس مشهور روسی، فکر می‌کرد که این حالت مکانیزمی دفاعی است که از بسیاری جهات مانند خواب است. او این حالت را در سگها القا کرد به این ترتیب که پس از عادت دادن سگها به صدای زنگی که همزمان با خوردن غذا می شنیدند، یک بار زنگ را به صدا درآورد و مدت درازی از دادن غذا خودداری کرد. انتظار شدید سگها در این موقع به آنچنان حالتهای کاتاتونیکی منجر می شد که حتی پس از آن که بالاخره غذا را می دادند قادر به حرکت نبودند. آناتول میلکنین، پزشک اوروگوئی، از این آزمایش و شواهد دیگر برای تأکید نظریه خود استفاده کرده است. او معتقد است که هیپنوتیزم واکنشی هیجانی است که یا توسط فنون ضربه‌ای مانند شلیک ناگهانی یک تفنگ و یا به وسیله انگیزه های آرامبخش مانند نوازش یا آواز ملایم ایجاد می شود. استفان بلک، روانپزشک انگلیسی، این دو نظریه را ترکیب می‌کند و معتقد است که هیپنوتیزم انعکاسی است از شرایط بسیار ابتدایی حیات. طی رشد تخم یا جنین، بدن حیوان در فضای محدودی است و باید نسبتاً بی حرکت باقی بماند و این نوع محدودیت شدید اگر در زندگی پیش آید موجب بازگشتی به همان حالت بی حرکت می‌شود. این موضوع حقیقت دارد که بیشتر حیوانات وقتی در حالت جذبه یا تظاهر به مردن قرار می‌گیرند، همان هیئت جنینی خود را به خود می‌گیرند. می‌توان به کمک این نظریه علت تولید هیپنوتیزم وسیله تحریکات موزون را هم توضیح داد. صدا و احساس غالب در طول زندگی جنین ضربان موزون و پیوسته قلب مادر است و بعد از تولد نیز میتوان نوزاد را با خواباندن در آغوش چپ مادر یا به کمک ساعت زمان شمار یا گهواره‌ای که 72 حرکت در دقیقه یعنی همان آهنگ نبض را دارد آرام کرد. اثر هیپنوتیک موسیقی هایی که در آنها ضربان متوالی محکم هست و حالت شبه جذبه بعضی رقاصان را میتوان به همین روش توضیح داد. در این فضای عدم قطعیت نظریه های گوناگون، بهترین راه امتحان کردن هیپنوتیزم نگاه کردن به همان اندک اطلاعاتی است که از فیزیولوژی حالت هیپنوتیزم به دست آمده است. حالت های شبه هیپنوتیزمی در بیشتر مردمی که آشکارا بیدارند به وقوع می پیوندد. شخصی که در فکر فرو رفته است ممکن است صفحات متوالی از یک کتاب را بدون آنکه فهم کند بخواند و به یک مکالمه کامل بدون شنیدن چیزی از آن گوش دهد، یا یک مشت زن زخمی ممکن است یک نوبت بازی را بدون آنکه متوجه شود تمام کند. این انحصار توجه از ویژگی‌های حالت هیپنوتیزم است. خواب و رویا را می‌توان از روی طرح‌های موج‌نگاری مغز از بیداری تمیز داد، اما امواج مغز شخصی که به خواب مصنوعی رفته هیپنوتیزم شده با حالت بیداری یکسان است. شخصی که به دستگاه موج‌نگار مغز وصل شده در حالت استراحت با چشمان بسته دقیقاً همان طرح امواج را نشان می‌دهد که چند لحظه بعد با یک کلمه رمز به خواب مصنوعی رود. ظاهراً در پتانسیل لایه خاکستری مغز، ضربان قلب، مقاومت پوست یا پتانسیل‌های الکتریکی کف دست تغییری روی نمی‌دهد. دمای بدن در حالت جذبه به علت اتساع شرائین اندکی افزایش می‌یابد و ظاهراً تغییر کوچکی هم در ولتاژ حوزه حیاتی پدید می‌آید. اما هر دوی این مقادیر بسیار کوچکند و تغییراتی از این نوع را میتوان ناشی از واکنش‌های هیجانی محض هم تصور کرد. لذا باز اطلاعات فیزیولوژی که خاصی درباره هیپنوتیزم به دست نمی آید. تنها دلیل ما در خواب مصنوعی رفتن شخص آن است که یا خود او به تلقین‌های آزمایشی پاسخ دهد یا بعد از آن ادعا کند که به حالت هیپنوتیک وارد شده بود. آشکار است که چنین شاهدی قابل اعتماد نیست و منجر به این سوءظن می شود که بخش بزرگی از پدیده هیپنوتیزم مانند رفتار سازش یافته جانور کیسه‌دار سابق الذکر در مقابل خطر خود گزیده است. در یک آزمایش زیرکانه سیمور فیشر به چند نفر که عمیقاً هیپنوتیزم شده بودند تلقین کرد که هر وقت کلمه روانشناسی را شنیدند باید گوش راستشان را بخارانند. بعد از بیدار کردن آنها اثر تلقین خود را با بکار بردن این کلمه امتحان کرد و همه آنها مثل یک وظیفه گوش خود را خاراندند. در این اثنا یکی از دستیاران فیشر وارد اتاق شد و طبق قرار قبلی دوتایی شروع کردند به صحبت دوستانه‌ای در مورد موضوعات عادی روزانه و وسط صحبت چند بار کلمه روانشناسی را به کار بردند، اما کسی واکنشی نشان نداد. بعد از چند دقیقه گفتگو دستیار بیرون رفت و فیشر به سر درسش برگشت و وقتی بار دیگر این کلمه کلیدی را در ضمن سخنانش به کار برد، بار دیگر همه پاسخ مناسب نشان دادند. به نظر می رسد بعضی از تلقین‌های هیپنوتیزمی فقط به این دلیل تأثیر دارند که اشخاص مورد آزمایش آنچرا که فکر می کنند از آنها انتظار می رود انجام می دهند. در اینجا وقتی آزمایش طبق قرار قبلی به علت آن گفتگو متوقف ماند، تلقین هم فراموش شد. در آزمایشی که برای تحقیق روی موضوع درد به عمل آمده، نتایج مشابهی ثبت شده است. در این آزمایش به همه افراد دقیقاً تحریک یکسانی اعمال شد، ولی واکنش‌های آنها اختلاف فاحشی داشتند. کسانی که برای شرکت در این تحقیق پول بیشتری گرفته بودند، بیشترین درد را تحمل کردند. به این دلیل روشن که تصور می‌کردند باید بیشتر درد بکشند. دلایلی نیز در دست است که هیپنوتیزم به همین نحو تحت سلطه کنترل‌های روانشناختی است، اما علت هیپنوتیزم هر چه باشد درباره آثار آن مطلقاً تردیدی نیست. یکی از مشخصه‌های درد آن است که فشار خون را افزایش می‌دهد. در آزمایشگاهی در دانشگاه استنفورد واکنش‌های افراد خواب شده‌ای را که به ایشان گفته شده بود دردی احساس نخواهند کرد، با افراد بیداری که از ایشان خواسته شده بود وانمود کنند دردی احساس نمی‌کنند مقایسه کردند. تماشاگرانی که دو گروه را تماشا می‌کردند نمی‌توانستند اختلافی در واکنش‌ها ببینند، اما دستگاه‌ها نشان می‌دادند که فشار خون کسانی که درد را احساس می‌کردند بالا رفت، در حالی که فشار خون افراد خواب شده ثابت باقی ماند. هیپنوتیزم دردکش واقعی است و همکنون به عنوان تنها داروی بیهوشی در زایمان، دندان پزشکی و بعضی جراحی‌های اصلی به کار می‌رود. کار داروی بیهوشی شیمیایی این است که جلوی ضربان‌های الکتریکی عصب دردکش را قبل از آن که وارد مغز شوند می‌گیرد، اما کار هیپنوتیزم این است که مغز را وامی دارد از این ضربان چشم بپوشد. در گزارش‌های جراحی متعددی که از بیهوشی به وسیله هیپنوتیزم داریم، بیماران نشانه‌های آشکاری از احساس درد نشان ندادند، در حالی که میزان نبض و فشار خون آنها در طی عمل جراحی به میزان قابل توجهی بالا و پایین می‌رفته است. آنها چیزی احساس می‌کردند، گویی چنان است که ذهن تحت تأثیر تلقین کنترل قابل ملاحظه‌ای روی بدن دارد. توضیح دیگری که میتوان داد این است که بسیاری از واکنش‌های ما در مقابل درد ناشی از اضطراب است و اگر از بابت منبع درد نگرانی وجود نداشته باشد، میتوان به طرز شگفت‌آوری رنج بسیاری را تحمل کرد. زخم‌هایی که در موارد عادی دردناکند، اغلب در لحظات حساس که توجه به جای دیگری معطوف می‌شود، به کلی از خاطر می‌روند. گاهی متوجه می‌شویم که پوستمان کبود شده و متعجب می‌شویم که علت چه بوده است. به نظر می‌رسد که حدی برای توانایی‌های بدنمان تحت نظارت ذهن وجود ندارد. استفان بلک به عده‌ای که هیپنوتیزم شده بودند مستقیما تلقین کرد که آنها قادر نخواهند بود صوتی با فرکانس 575 سیکل بر ثانیه را بشنوند و در امتحان بعدی این صوت با صدای بلند و ناگهانی نواخته شد، ولی هیچ گونه واکنش فیزیولوژیک حاکی از تعجب از آنها مشاهده نگردید. آنها حتی قادر به احساس ارتعاش دیاپازونی که با همان فرکانس مرتعش بود و به مچ پای آنها چسبیده بود نبودند. بارها کوشش شده است که با تلقین کوری رنگ یا کوری کامل الغا شود و حتی در مورد یک نفر مشاهده شد که مغز دیگر به طور عادی در مقابل نور درخشان واکنش ندارد. این نوع توهم حسی منفی است، ندیدن چیزی که وجود دارد. اما توهم حسی مثبت نیز الغا شده که در آن رنگ‌های درخشان مشاهده گشته که پس از آن تصاویری با رنگ‌های مکمل ظاهر گشتند. در میان تمام بیماری‌های پوستی گویا زگیل بیشتر از همه به عوامل روانشناختی نزدیک است. تلسم کنندگان زگیل در بیشتر کشورهای جهان کسب و کار موفقی داشتند، لذا جواب‌آور نیست اگر ببینیم هیپنوتیزم میتواند همان کار را انجام دهد. در مطالعه دقیق و کنترل شده‌ای که به همین منظور به عمل آمد، به 14 بیمار که زگیل‌های درشتی در سراسر بدن داشتند تلقین شد که این زگیل‌ها فقط در یک طرف بدن آنها ناپدید خواهد شد. بعد از 5 هفته چنین شد. حساسیت‌های مختلف هم گویا به همین نحو به تلقین تأثیر پذیرند. در ژاپن روی افرادی که نسبت به درخت مخصوصی حساسیت داشتند آزمونی عالی صورت گرفت. چشمان این افراد را بستند و برگ‌های شاهبلوط را روی دست چپ آنها گذاشتند و به آنها گفتند که این برگ آن درخت مخصوص است. در همگی علائم حساسیت پوستی ظاهر شد، اما وقتی برگ‌های همان درخت را روی دست دیگر آنها گذاشتند و گفتند این برگ‌ها بی‌زیانند، واکنشی روی نداد. تمام واکنش‌های حساسیتی از موادی خارجی مانند گرده گل ناشی می‌شوند که وارد بدن شده با یک پروتئین ترکیب می‌شوند و ترکیبی می‌سازند که گاه عوارض جانبی ناراحت کننده یا واکنش حساسیتی تولید می‌کنند. این فرایند یک فعل و انفعال زیست شیمیایی مستقیم است و معلوم است که ربطی به مغز ندارد، اما اکنون گنجینه ای از اسناد به دست آمده است که نشان می دهند بدون هیچ تردیدی کل این فرایند تحت تسلط عوامل دماغی است. آزمون کلاسیک سل که عفونتی ناشی از باکتری است، آزمون پوستی مانتو نام دارد و بر این اساس است که اگر بیمار پروتئین ضد سل را در خون داشته باشد، تاولهای حساسیت سرخ رنگی روی پوستش ظاهر خواهد شد. اما نشان داده شده است که میتوان با تلقین هیپنوتیک جواب این تست را منفی کرد، گرچه شخص مسلول از سل سوراخ سوراخ شده باشد. بدین ترتیب ثابت می شود هیجانات عاطفی بر روی بیماری های تحلیل برنده که با افسردگی همبستگی زیاد دارند تسلط دارند و این موضوع قدم زدن های سنگین عشاق ناکام تنها و رنگ پریده را به خوبی توضیح می دهد. مکانیزم های فیزیولوژی که دیگر نیز تابع تلقینند. در هیپنوتیزم عمیق حتی می توان واکنش وتر زانو را که باعث می شود وقتی به زانو ضربه ای می خورد پا بالا بپرد از بین برد. می توان ضربان قلب را تندتر یا کندتر کرد و مقدار خونی را که در هر عضو جاری است افزایش داد. افراد نزدیک بین را می توان واداشت شکل کره چشم خود را تغییر دهند و بینایی خود را برای زمان کوتاهی اصلاح کنند. و شاید هیجان انگیزتر از همه این که میتوان انقباضات معده‌ای ناشی از گرسنگی شدید را فقط با تلقین خوردن یک وعده غذای کامل به کلی رفع کرد. بسیاری از این مطالعات شدیداً مورد انتقاد قرار گرفتند و مؤثرتر از همه انتقاد تئودور باربر بوده که از کل موضوع هیپنوتیزم متنفر است. این انتقادات در بعضی موارد به جا بوده. مثلا در یک مورد آثاری از هیپنوتیزم لیست شده بود که امکان نداشته است به وسیله یه هیپنوتیزم تولید شده باشند، اما این بحث ها و استدلال ها نسبتا بی موردند و چیز بسیار مهمی را پنهان می کنند. خواه این آثار به وسیله چیزی که هیپنوتیزم خوانده می شود تولید شده باشند و خواه به سادگی توسط چیز دیگری که تلقین می نامیم. به هر حال این نکته حقیقتی است که تمام اعمال ظاهراً خودکار بدن ما که در حال عادی به وسیله سیستم عصبی خودکار کنترل می شوند و ما روی آنها کنترل آگاهانه نداریم تابع تأثیرات خارجی می باشند. این فرایند هرچه هست ارزش زیست شناختی بسیار دارد و اولین طریقه تماس مستقیم با ناخودآگاه گوریزپا را در اختیار می گذارد.
tebyan.net گنجینه صوتی